گاهی باید با دل نه با نقش مسیر رو پیدا کرد. انشالله که جاده زندگیتون همیشه هموار باشه و انتهای این جاده به موفقیت برسه. از شما دعوت میکنم همراه آزاد راه باشید.
آزاد راه به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به آزاد راه امروز شنبه 16 فروردین. ما امیدوارم که تعطیلات بهتون خوش گذشته باشه و سال 1404 رو امیدوارم سال خوبی باشه برای شما، به خوبی آغاز کرده باشید و تا پایانش بدرخشید. اولین برنامه آزادراه در سال 1404 رو تقدیم شما شنوندگان و همراهان این برنامه میکنیم و رفتیم سراغ موضوع سرمایه گذاری در حمل و نقل، مخصوصا حمل و نقل هوایی و ریل. از جمله موضوعات مهم در هر صنعتی به خصوص حمل و نقل بحث سرمایه گذاری است که میتونه کمک بکنه به رشد و توسعه اون صنعت. در کشور ما در حوزه حمل و نقل شاهد این بودیم که در سالهای گذشته خیلی به بحث سرمایه گذاری توجه نمی شد که دلایل مختلفی داره. این امر شاید مهمترین اون نبود منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل. از امسال با توجه به اینکه شعار سال 1404 سرمایه گذاری برای تولید هست، امید میره که با برنامه ریزی و راهبردهای جدی شاهد سرمایه گذاری در حمل و نقل، به خصوص دو بخش حمل و نقل هوایی و ریلی در کشورمون باشیم. موضوع حمل و نقل از جمله موضوعات مهم در راستای پیشرفت و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصاد کشورمون هست و امیدواریم که با سرمایه‌گذاری لازم در این حوزه بتونیم این زمینه رو فراهم بکنیم که در مسیر رشد و پیشرفت در حوزه حمل و نقل قرار بگیریم. اما حوزه حمل و نقل و شرایط اون به خصوص در فروردین ما همیشه با چالش‌های جدی مواجه هست به خاطر افزایش مسافرت‌ها و به نوعی استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود در حوزه حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی و دریایی در کشورمون. موضوعات متفاوتی پیش اومده که حتما سعی می‌کنیم در آزادراه پیرامون اونها هم صحبت کنیم. البته در برنامه‌های آتی آزادراه امروز اختصاص میدیم به سرمایه‌گذاری در حمل و نقل هوایی و ریلی و راهکارهایی که باعث کاهش هزینه‌های تولید در این دو بخش میشه. شما هم با ما همراه باشید و نظر خودتون رو در رابطه با مشکلات، نواقصی که در حمل و نقل هوایی و ریلی وجود داره و با اون روبرو شدید، حتما به ما بگید چه مواردی بوده و به نظر شما آیا این دو بخش حمل و نقل هوایی و ریلی ما نیاز به بازنگری داره؟ در هر موردی که شما فکر میکنید قوانین، تعرفه یا سایر مشکلات، 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست. همراه هستیم با جناب آقای دکتر نورالله بیرانوند، معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن. آقای دکتر بیرانوند سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزاد راه.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، خدا قوت به شما بده، در خدمتم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر بیرانوند، سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی، ما بارها شنیدیم که حمل و نقل ما، به خصوص حمل و نقل ریلی که با حضرت عالی راجبش صحبت میکنیم، نیازمند سرمایه گذاری جدی هست، هم جذب سرمایه های داخلی و هم جذب سرمایه گذاری خارجی. در رابطه با الزاماتش از زبان شما بشنویم، چرا این الزام برای سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی وجود داره و به نظر شما در کدوم بخش های حمل و نقل ریلی ما باید به ترتیب اولویت سرمایه گذاری ها رو آغاز کنیم؟
خیلی سپاسگزارم از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. همطور که متوجه هستید، حمل و نقل ریلی به عنوان یک مد حمل و نقل به اصطلاح توسعه پایدار هست و این تقریبا در همه کشورهای دنیا به خاطر اون ویژگی هایی که حمل و نقل ریلی در توسعه کشورها داره، این مد حمل و نقل در اولویت توسعه کشورها هست. مهمترین این ویژگی ها اول از همه ایجاد یک بستر قوی برای زنجیره تأمین رشد اقتصادی کشور هست. صادرات، واردات، صنایع سنگین، اینها زنجیره تامین و حمل و نقلشون نیازمند یک ساختار قابل اعتماد و پایدار هست.
بله.
که خب طبیعتاً از طریق ریل این امکان پذیر است. اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا، استرالیا، چین، روسیه، اینها زیرساخت و در واقع شبکه و ناوگان حمل و نقل ریلی قوی دارن که میتونن صنایعشون بر اون بستر حرکت کنه. موضوع دوم بحث انرژی. مستظر باشید که حمل و نقل ریلی حداکثر مصرف انرژیش نسبت به حمل و نقل جاده‌ای 1/5 هست.
بله.
و امروز هم حالا کشور ما دچار ناترازی انرژی هست و حالا در بخش سوخت به حمدالله تا الان نداشتیم، ولی واقعیت اینه که اگر مدیریت نکنیم این مسئله جدی برای کشور ما هست. خب سرمایه‌گذاری در ریل میتونه بخش زیادی از مسئله ناترازی ما رو حداقل در بخش حمل و نقل حل میکنه و خب این ویژگی دومی است که در حمل و نقل ریلی ما سوخت کمتری. بحث‌های ویژگی بعدی موضوع به اصطلاح همراستا بودن با مسائل زیست محیطی و کاهش آلایندگی های محیط زیست هست، هم از آلایندگی های به اصطلاح دیوکسید کربن، آلایندگی صوتی، مصرف زمین و به هر حال این مد حمل و نقل ریلی یک مد دوستدار زمین هست. واقعا در کنار این اشتغال پایدار رو ما داریم. تقریبا من به شما عرض بکنم که ما در راه آهن در 30 گذشته یک سر افزایش اشتغال داشتیم و هیچ واحد اقتصادی راه آهن تقریبا نبوده که ما بگیم که شغل رو از دست داریم. اینجا اصطلاحا در صنعت ریلی میگن لایف تایمه، یعنی برای همه عمره کسی که میاد وارد این صنعت میشه. خب ویژگی ممتاز باعث میشه که همه کشورها به این سمت برن. ما هم طبیعتا برای توسعه کشورمون خوشبختانه این ضرورت تشخیص داده شده در ارکان کشور، در بالاترین در واقع سطوح کشور، در سیاست های کلی نظام، در سیاست های کلی برنامه توسعه هفتم و در خود برنامه هفتم این اولویت ها پیش بینی شده و ما هم در راه آهن دنبال این هستیم که این به اصطلاح اراده کشور رو محقق کنه. این در بخش اول فرمایش و سوال جناب علی
در واقع ویژگی ها و مزایای حمل و نقل ریلی رو اشاره کردید بهش که باعث میشه ما توجه ویژه‌ای به بحث سرمایه گذاری در این حوزه داشته باشیم و امیدواریم که این اتفاق بیفته. ولی نکاتی هم هست که حالا ادامه بدیم صحبت رو با حضرت عالی.
دوم سوالتون رو میخوام اجازه
بله بفرمایید
پاسخ بدم. این که در چه بخشی از همون ریلی مستعد سرمایه گذاری بخش خصوصی است و چه بخشیش هم طبیعتاً باید دولت بیشتر همت کنه یا حداقل کمک بیشتری بکنه. ببین ما خب بر اساس سیاست اصل 44 امروز 100% حمل و نقل باری و مسافری رو خوشبختانه به بخش خصوصی واگذار کردیم. فقط در موارد خیلی کمی که بوده که تعداد کمی به اصطلاح واگن در اختیار راهن هست، مثل واگن هایی که برای امداد و اینا استفاده میشه یا حومه یا که کسی حاضر به سرمایه گذاری. پس بنابراین امروز حمل و نقل تصدی حمل و نقل توسط بخش خصوصی خوشبختانه ما در بخش ناوگان یعنی تأمین واگن مسافری، تأمین واگن باری و لوکوموتیو امروز سازوکارهای لازم رو برای درگیری و ورود بخش خصوصی فراهم کردیم. این سازوکارها یه اصطلاحاً ما یه اکوسیستم سرمایه گذاری در ریل رو فراهم کردیم که سه زل داره. زل اولش افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در این بخش هست که نسبت به بازارهای رقیب بتونه توجه سرمایه‌گذاران جذب کنه. ضلع دوم بسته سیاستی در خصوص کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی است و بسته سوم یا ضلع سوم این بسته کلی سیاست‌گذاری ما موضوع تأمین مالی است که استفاده از منابع و روش‌های از همه منابع مالی هم از داخلی، خارجی، بانکی، بورس، اوراق بهادار، صندوق توسعه ملی و همچنین فاینانس خارجی و سرمایه گذاری خارجی هست. این سه تا بسته رو ما تهیه کردیم و امروز سرمایه گذاران ما در تعامل نزدیک ما باهاشون هستیم خوشبختانه آمادگی خودشون رو اعلام کردن و تقریبا همراه ما هستند. البته این به این معنی نیست که ما در این بخش هیچ مشکلی نداریم. سرمایه گذاران ما حتما نیاز به حمایت‌های بیشتری دارن در حوزه مالیاتی، در حوزه یعنی تخفیف‌های مالیاتی، در حوزه تعرفه واردات و کثیری از این به اصطلاح مشوق‌ها. اما میخوام عرض کنم که در حوزه ناوگان و عملیات امروز بخش خصوصی خوشبختانه هستن. در بخش زیر ساخت یعنی احداث خطوط ریلی به دلایل اقتصادی متأسفانه هنوز ما نتونستیم این فضا رو طوری فراهم کنیم که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خیلی اتفاق بیفته. پروژه هایی داریم البته ولی به اصطلاح کافی نیست. جهت اصلاح شما عرض بکنم که در دنیا هم بیشتر سرمایه‌گذاری در زیر ساخت ها توسط دولت ها انجام میشه ولی ما دنبال این هستیم با همکاری سازمان برنامه که این مشارکت مردم رو حد اکثری بکنیم و هر جایی که بخش خصوصی آمادگی داشته باشه سرمایه‌گذاری کنه دولت خارج بشه از اون بخش. این سیاست کلی ما و سازمان برنامه و کشور هست.
بله.
و ما سعی کنیم مشروط ایجاد بکنیم و مشارکت کنیم، حتی یه جایی گرند هایی بدیم. حالا دیگه اون سازوکارهای به صورت ریز رو من وارد نمیشم که مشروط های سرمایه گذاری اینا چیه، ولی بخوام عرض بکنم به صورت جنبندی اینه که در بخش ناوگان و عملیات سرمایه گذاری خوشبختانه فضای کسب و کار و سرمایه گذاری فراهمه و نتایج هم خوبه و رو به جلوه، ولی در بخش زیر ساخت ما نیازمند تدابیر جدید و گسترده‌تری است.
بسیار عالی. آقای دکتر بیرامن، برآوردتون از سرمایه گذاری مورد نیاز در حمل و نقل ریلی چقدر هست؟ به هر حال یه پیش‌بینی‌هایی وجود داره و میگیم این قسمت‌ها نیاز اولویت ماست و اگر سرمایه قرار جذب بشه حتما در این بخش تبدیل به سرمایه گذاری بشه. این قطعاً یه اولویت وجود داره که نقشه راه سرمایه گذاری میشه برای ما در حوزه حمل و نقل ریلی. این رو بفرمایید که در واقع اون نیازه چقدر هست و چقدر شما انتظار دارید با این بسته سیاستی و حمایتی که در نظر گرفتید و بهش اشاره کردید که کار بسیار خوب و به جایی بوده شاید جذب سرمایه گذاری باشه.
ببینید ما اگه در سه سطح من بخوام به اصطلاح برنامه‌ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت اظهار نظر کنم در خصوص این رقم سرمایه‌گذاری مورد نیاز. برآوردهای ما نشون میده که برای تحقق اهداف بلند مدت ما که رسیدن به سهم 30% ریل از حمل و نقل کشوره، این به اصطلاح شاخصی است که در برنامه توسعه هفتم برای بخش ریلی ترسیم شده. برای رسیدن به این برآوردهای ما نشون میده یه چیزی نزدیک به 60 میلیارد دلار ما نیاز به سرمایه گذاری داریم. وقتی میگم ما یعنی کل کشور، بخش خصوصی، دولتی، همه.
بله.
و در میان مدت
برای رسیدن به اون سهم 30% از حمل و نقل،
در میان مدت حدود نزدیک به 26 میلیارد دلار و در کوتاه مدت هم حدود 10 میلیارد دلار. این اعدادی است که برآوردهای ما و جمع‌بندی پروژه‌های ما هست. البته به این اضافه کنم که در این قالب یکی از به اصطلاح حوزه‌های مهمی که تو این اعداد ارقام هست بحث راهن پرسرعت هست و برقی سازی خطوط هست که اینها پروژه‌های با سرمایه‌گذاری سنگینی هستن که عمدتاً از محل فاینانس خارجی و یا سرمایه‌گذاری خارجی قابل تأمین خواهند بود.
بله. و الان ما در کوتاه مدت فرمودید حدوداً 10 میلیارد دلار نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم. و در کدوم بخش‌ها
اینها
یعنی ترکیب احداث خطوط ریلی رو دیدید، ناوگان رو دیدید؟
همه این بخش‌ها. ما یه بخشی داریم به نام توسعه متوازن.
بله.
یعنی ما وقتی می‌خوایم یک خدمت رو افزایش بدیم، حمل بار، حمل مسافر، هم باید زیرساخت مناسب براش فراهم کنیم، هم ناوگان مناسب، هم نیروی انسانی حتی آموزش دیده مناسب، و هم بازار مناسب رو با همکاری شرکای تجاریمون فراهم کنیم. بنابراین این عددی که عرض کردم شامل به اصطلاح رشد متوازن بخش ریلیست برای تحقق و نقش‌آفرینی در حمل و نقل کشور.
بسیار عالی. آقای دکتر بیرانوند، ما پیشتر شنیدیم که به خصوص در حوزه بار گفته می شد 70% بار شبکه ریلی در 30% خطوط جریان داره و بسیاری از خطوط ریلی که ما داریم خیلی ما جریان بار رو در اون خطوط نمی بینیم و عملا باید بگیم که بازدهی لازم رو نداره. در نقشه راه یا راهبرد اساسی ما برای سرمایه گذاری در حوزه ریلی آیا به این موارد توجه شده یا اینکه ما به گونه‌ای داریم سرمایه گذاری میکنیم که بگیم با توجه به نگاه‌های محلی، قدرت‌های محلی، این نگاهه میخوام بدونم حاکم شده یا فاصله گرفتیم از این نگاه جزیره‌ای در سرمایه گذاری در حوزه ریلی؟
این ما در راهن استدار داشته باشیم که
بدون تعارف بگیم دیگه واقعیتش رو
و راه شکر راهن جمهوری اسلامی در اصل پروژه ها رو و راهن رو تحویل میگیره، بهره برداری میکنه.
بله.
تصمیم گیری در خصوص توسعه شبکه ریلی در مراجع دیگه ای صورت میگیره که البته نظر راهن رو هم به عنوان یک دستگاه بهره بردار میگیرن. ما نظراتمون رو در این خصوص منعکس کردیم به سازمان برنامه، به وزارت راه شهرسازی و سایر مراجعی که لازم هست. این به هر حال نقدی که جناب عالی وارد میکنید ساختارش در مثلا در بعضی از پروژه های ما وجود دارن.
بله.
طبیعی است که ما وقتی منابعمون محدوده باید به سمت پروژه هایی ببریم که این به اصطلاح بهره‌وری رو حداکثر بکنه. البته بخشی از این پروژه ها مثلا خط کرمانشاه رو ما داریم که تا کرمانشاه رفته ولی باید بره به مرز خسروی که به اصطلاح این بهره‌وریش کامل بشه. بله. در حال اصطلاحا ساختن یا درود به خرم‌آباد و خرم‌آباد به اندیمش که خط جنوبمون دو خطه بکنه، یا پروژه‌ای مثل مثلا رشت آستارا که یه میسینگ لینک در کوریدورهای شمال جنوب. خب ما با اولویت اصلی شرکت راهن تقویت کوریدورهای بین المللی ریلی است.
بله.
و ما الان تمرکزمون بر اینه که پروژه هایی که این کوریدورهای شمال جنوب و شرق غرب رو تکمیل میکنن در اولویت یک ما قرار داره. بنابراین افزایش ظرفیت یا ساخت خطوط جدید با محوریت ترانزیت ریل پایه دنبال میشه. در مورد بقیه پروژه ها هم طبیعتاً به فراخور نقشی که در حمل و نقل کشور ایفا میکنند ما نظراتمون رو منعکس میکنیم. امیدواریم که در واقع این نقیصه یا این نقد بتونه این در آینده کاهش پیدا بکنه.
امیدواریم. خب چون ما محدودیت منابع داریم و شما بهتر از من آگاه هستید، این محدودیت منابع قطعا باید در اولویت بندی های ما برای سرمایه‌گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی در نظر گرفته بشه و شاهد این باشیم که کوریدورها تکمیل بشن، به خصوص کوریدورهایی که میتونن کمک بکنن به ترانزیت ریلی در کشورمون. سال گذشته هم سال خوبی بود برای حمل و نقل ریلی، ترانزیت ریلی گفته میشه بالغ بر 40% مشاهده افزایش ترانزیت از طریق ریل بودیم که این اتفاق خوبی است، ولی کماکان ظرفیت وجود داره و بهتر از اون میتونیم بهره برداری بکنیم. آقای دکتر بیرامن، اگر نکته پایانی هست از زبان شما بشنویم. ما امسال در آزادراه بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم با توجه به شعار سال، سرمایه گذاری برای تولید. بفرمایید.
انشالله که اولا خیلی ممنون از شما که وقت گذاشتید به این موضوع مهم پرداختید. همونطور که عرض کردم، نکته مهم اینه که ما تمرکز کنیم بر تخصیص صحیح منابعمون. در راه آهن ما اولویت یکمون تخصیص همین ظرفیت شبکه و خطوط به بحث ترانزیت و تقویت موقعیت ژئوپلیتیک ایران هست. بنابراین ما در گام اول، ضمن اینکه خطوط و شبکه‌مون رو آماده میکنیم و به سمت سرمایه‌گذاری میریم، ولی اولویت با حمل و نقل بین‌المللی هست. انشالله نوید این رو میدم که امسال هم با اینکه عملکرد سال گذشته ما در حمل و نقل بین‌المللی خوب بوده، ولی امسال انشالله ما این گام بلندتری رو برمیداریم. ما در سال گذشته 5 میلیون تن رو هدف گذاری کرده بودیم که الحمدلله بهش رسیدیم. امسال با توکل به خدا روی 8 میلیون تن حمل و نقل بین‌المللی برنامه‌ریزی شده که با توکل به خدا سازوکارا و تدابیر لازم اتخاذ شده و ما امیدواریم که بتونیم به این هدف در بخش بین‌المللی برسیم و در بخش سرمایه‌گذاری هم بتونیم اعتماد سرمایه‌گذاران و مردم رو جلب کنیم و شعاری که ما در اینجا داریم، حتی اکثر سازی مشارکت بخش خصوصی در صنعت ریلی رو بتونیم معنا ببخشیم و انشالله اتفاق بیفته.
انشالله. ممنونم از همراهی شما جناب دکتر نورالله بیرانوند، معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن، که با آزادراه همراه بودید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. و دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم در رابطه با تولید و تأمین قطعات هواپیمایی در کشورمون.
این کاری که ما الان انجام میدیم باعث شده که خیلی از هواپیماهایی که زمینگیر بودن در شرکت‌های خطوط هوایی مختلف، اینها دوباره برگردن به مسائل‌های پروازی خودشون و اون رکودی که ایجاد شده بود رو برطرف بشه.
این محصول از انگلستان مواد اولیه‌اش وارد می‌شده که الان با پوشش‌های نانوی جایگزین شده. حدود در واقع صرفه‌جویی ارزی که انجام شده حدود 2 میلیون دلار هستش. تفاوت قیمتی هم 1/10 نمونه خارجی هستش.
پره توربین هست که این تفلون کوت بود و تو تحریم دیگه نتونستیم این رو خریداری بکنیم. با بررسی که در داخل کشور انجام شد، پوشش رو به صورت یک پوشش نانو بیس انجام میدیم که این باعث شده که خواص مکانیکی قطعه هم بالاتر بره.
با یک تکنولوژی بالا و با یک تلاش چند ساله شبانه روزی، الحمدلله تونستیم و این قطعه رو بسازیم. تونستیم الحمدلله نمونه بسیار استاندارد، دقیق و دقیقاً با کیفیتی حداقل در حد نمونه خارجی بسازیم و نصبش کنیم.
یک گوشه ای از صدها ابزار مخصوصی که برای انجام این تعمیرات لازم هست به اصطلاح نشون داده شده. تمام موتورهای جت و موتورهای هواپیماهایی که پرواز میکنن وقتی که آسیب میبینن میبایستی بازشن و رفع ابشن. هر قسمتی از موتور با یک ابزار خاصی به اصطلاح باید باز شه. معمولا این ابزارها فقط در اختیار کارخونه های سازنده و کارخونه های اوورهال کننده موتور خارجی هستن. ما با تلاش زیاد تونستیم به هر حال این ابزارات رو با استفاده از نقشه‌های استاندارد و متناسب با موتورها بسازیم. با اینا موتور هم تعمیر کردیم و به اطمینان 100% رسیدیم که این ابزارات میتونه به هر حال تو این زمینه به کار گیری بشه.
آزاد راه رو میشنوید و شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پنکوتای 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525. نظرتون رو در رابطه با موضوع امروز آزاد راه، سرمایه گذاری در حمل و نقل هوایی و ریلی به ما بگید و اینکه اگر نواقص یا مشکلاتی در حمل و نقل هوایی و ریلی مشاهده کردید، باهاش روبرو شدید، حتما اونها رو به ما بگید و اینکه به نظر شما آیا نیاز به بازنگری داره قوانین، تعرفه‌ها یا سایر مشکلات در این دو بخش یا خیر.
همه گذاری تو همونم ریلی باید انجام میشه، چرا که همون امنیتش بالاتره، لازمه ای ما که باید باشه به نظر بنده. امیدوارم که روزی پیش بیاد که ما سرمایه گذاری من بازی داشتش و کمکی به مملکت باشه.
سرمایه گذاری در هم نقل هوایی و ریلی به نظر میاد که در دو بخش باید صورت بگیره، هم در حوزه افزایش ناوگان، توسعه اون و هم بازسازی و عبور از فرسودگی ناوگان.
فعلا باید به این نگاه کرد که ما بتونیم کدوم رو برگشت سرمایه بهتری درش انجام بدیم. درست هوایی نیاز ماست، ما الان کمبود داریم در ناوگان هواپیمایی، اما تو این وضعیت ما باید برگشت سرمایه بیشتر نگاه کنیم و من فکر میکنم که ناوگان فرسوده ریلی نیاز به هزینه و خرجکرد بسیاری داره، بهتره تو این زمینه کار کنیم، زودترم برگشت سرمایه خواهد داشت. من فکر میکنم بهتره که تو ریلی اولویت داشته باشیم.
ممنون که با آزاد را همراه هستید. نکات مهمی رو شنونده همراه ما در برنامه آزاد را بهش اشاره کردن. بازدهی سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه از جمله متغیرهای مهم در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی و هوایی است.
توجه به اینکه سرمایه گذاری پروژه های حمل و نقل تونه در حمل و نقل ریلی یا هوایی خیلی مؤثر باشه، برای تکمیل کریدورهای بین المللی شمال جنوب و سایر خطوط ریلی و ترانزیتی کشور خوبه در این حوزه سرمایه گذاری بشه. در واقع بشه روی این سرمایه گذاری منابع درآمدی بسیاری برای اقتصاد کشور کسب کرد.
از جمله موارد مهم که جناب آقای دکتر بیرانوند هم به اون اشاره کردن، تکمیل کریدورهای بین‌المللی در کشورمون هست. در حوزه ریلی ما بسیاری از خطوط ریلی رو در کشورمون داریم که از اونها خیلی استفاده نمیشه و نقش اثرگذاری در حمل و نقل ریلی ما ندارن، اما در اونجا سرمایه‌گذاری های لازم صورت گرفته. امیدواریم که اولویت‌مندی لازم و راهبرد درستی رو برای سرمایه‌گذاری در حمل و نقل هوایی و ریلی در نظر بگیریم. از جمله نکاتی بود که شما شنوندگان هم به اون اشاره کردید. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با آزاد را 30036 37 و شماره تلفن 2265252525 در اختیار شماست. حتما نظرتون رو به ما بگید در رابطه با حمل و نقل هوایی و ریلی، نواقصی که وجود داره، مشکلاتی که وجود داره، و اگر با اونها روبرو شدید به ما بگید که چه راهکاری رو برای عبور از این نواقص و مشکلات به نظر شما میتونیم در نظر بگیریم و آیا در حوزه حمل و نقل هوایی و ریلی نیاز به بازنگری وجود داره، قوانین آیا باید تغییر کنن، تعرفه ها یا سایر مشکلاتی که راجبش صحبت کردیم. پیشتر عرض کردم خدمتون موضوع امروز ما در آزاد را سرمایه‌گذاری حمل و نقل هوایی و ریلی هست. با جناب آقای دکتر بیرانوند در حوزه حمل و نقل ریلی صحبت کردیم و حتما به موضوع سرمایه‌گذاری حمل و نقل هوایی هم خواهیم پرداخت. همراه هستیم با خانم محبوب کباری، خبرنگار حوزه حمل و نقل. خانم کباری سلام، سال نوتون مبارک. امیدوارم که اوضاع بر وفق مراد شما باشه. خیلی خوش آمدید به آزاد راه.
عرض سلام و خسته نباشید و سال نو شما هم مبارک باشه و همچنین سال نو همه شنوندگان عزیز هم مبارک باشه.
ممنون از همراهی
شما. در خدمتتون هستم. سلام.
خبری اخبار حوزه حمل و نقل بفرمایید. بله.
خب یکی از مهمترین اخباری که حالا از ابتدای امسال مطرح شد مربوط به حضور خانم صادق وزیر راه و شهرسازی